بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله هفت که آخرین مسئله این فصله، می‌فرمایند لو تمت دعوا من المدعی فإن التمس من الحاکم احزار المدعا علی احزرهو ولا یجوز التأخیر غیر المتعارف و مع عدم التماس و عدم قرینت علی ارادته فالظاهر توقفها الى ان یطلبه. این آخرین مسئله در فصل شروط سماع دعواست که این فصل تمام میشه. مسئله این است که ایشون میفرمایند اگر در نزد حاکم مدعی آمد و مدعا علیه هم در بلد هست، احضارش هم مانعی نداره، تعذر حضور نداره. می‌فرمایند اگر دعوای مدعی در نزد حاکم تمام شد و شرایط مثلا سماع دعوا تمام بود و مدعی ادعای خودش رو مطرح کرد و ادعاش هم مثلا قابل بررسی و قابل محاکمه بود، می‌فرمایند دو حالت داره اینجا. یک وقت این است که مدعی از حاکم میخواهد که مدعا علیه رو احضار بکند برای حکم، در مجلس مرافعه نیست، لکن غایب عن البلد هم نیست. اگر مدعی این معنا رو درخواست کرد، می‌فرمایند که حاکم واجبه که احضار بکند اون مدعا علیه را و مدعا علیه هم. خب در زمانهای سابق هم که روز معین و زمان معینی نبود برای محاکمه، می‌فرمایند مدعا علیه هم به اندازه‌ای میتواند تأخیر بیاندازد که متعارف باشه، اما زائد بر متعارف تأخیر جایز نیست. اما اگر مدعی درخواست این معنا رو نداشت، به فرموده ایشون قرینه ای هم در کار نبود که این حالا عجله داره و میخواد مثلا دعوای خودش رو به کرسی بنشانه، اینجا دیگه لازم نیست بر حاکم که فوراً او رو احضار بکنه. هر وقتی که مجال پیدا کرد، به لحاظ اینکه قضا واجبه یا واجب عینیه یا کفایی، همونطوری که سابقا بحث کردیم. هر وقتی که مثلا وقتشو شرایط اقتضا کرد رو مطالبه بکنه. یه چیزی درباره این مسئله به ذهن میاد، ولو اینکه در کلمات هم دیده نشده، مخصوصا با توجه به یک نکته که حالا درسته که قاضی اسلامیه و شرایط قضا هم همه بر طبق مقررات اسلامه، لکن خب نفس مدعا علیه بودن و احضار به محکمه خودش یه مسئله ایست که بعضی ها این رو خلاف مقام و شأن خودشون میدانن. اون وقت این احتمال به ذهن میاد که این کسی که آمده پیش حاکم یه ادعایی میکنه، ادعاش هم قابل بررسیه، و ممکنه در آخر قصه حکم حاکم به نفع این نباشه، بیانه ای نداشته باشه و اون طرف مقابل قسم میخوره و مطلب به نفع او خاتمه پیدا میکنه. وقت در خلال این مطلب ممکن است که یک مدعی هدف واقعیش غیر از این مسئله ظاهری باشه، ممکنه که هدفش این است که این مدعا علیه رو به محکمه بکشاند. به لحاظ اینکه یک مقدار تنقیصی در مقام و در حیثیت و آبروی او پیش بیاره، لذا به نظر میرسه که اسلام همونطوری که برای حقوق و اموال خیلی اهمیت قائله، خب برای حیثیت افراد و شؤون افراد هم خیلی اسلام اهمیت قائله. به نظر میرسه که اینجا یه قیدی هم باید اضافه بشه، صرف این که دعوا قابل سماعه. مثلا حالا از باب مثال، اگر یه فرد خیلی پستی آمد گفتش که این خونه‌ای که فلان شخصیت مثلا درش سکونت داره این مال منه، ادعاشم بی خوده، بیانم نداره، هیچی هم نداره، اگر اونم یه قسم بخوره مطلب تمام میشه، اما نفز احصار او به دادگاه خیلی دون شأن او و دون مقام اوست و هدف مدعی هم همینه، نمیخواد خونه را از چنگ او به دست بیاره، بیانه ای نداره، میخواد این به دادگاه کشیده بشه، یه تنقیصی در شأن این تحقق پیدا بکنه. اسلام هم که خیلی روی این مسائل تکیه کرده، مبادا عرض می شود که مؤمنین از نظر آبرو، حیثیت، مقام تضعیف بشن. خب شما می بینید این تعبیری که درباره غیبت در قرآن شده، خداوند این تعبیر رو کرده، این برای خاطر این است که غیبت حد که حیثیت افراد رو زیر سوال میبره. خب این قیدی که به نظر ما میاد این قیده که نباید بگیم لو تمت دعوا، باید یه قیدی بهش اضافه کرد، اگر حاکم شهر ولو اینکه حکم نکرده اما میبینه که زمینه اثبات دعوا در این وجود داره، و الا صرف این که بیاد ادعا بکنه بعینم نداره، دعواش هم قابل قبوله، مدعا علیه بیچاره رو به محکمه بکشانه ازش حد که حیثیت بشه، این که مقصود از عرض میشود جعل قضا نبوده. قضا برای این است که حقوق مالی مردم هم به مردم برسه، نه این که مسائل دیگرشون زیر سوال بره و حد که بشود. لذا این قید به نظر میرسه که حاکم شهر در دعوا، ولو این که از نظر فقهی قابل قبوله، اگه یک کسی آمد ادعا کرد که خانه‌ای که تو ما شما توش سکونت دارید مال اونه، خب دعوا قابل قبوله، همه شروط سماع دعوا درش هست، اما باید حاکم شهر این معنا را هم لحاظ بکنه که روند کار و روش کار حکم رو به نفع مدعی خاتمه میده یا حکم رو به نفع مدعا علیه. اگر به نفع مدعا علیه خاتمه میده، چه لزومی داره او رو فعلا احضار بکنه؟ چه لزومی داره که تحت تأثیر ادعای مدعی قرار بگیره؟ بله اگر یه مدعی آمد بیانیه هم همراه داشت، روند کار هم روند به نفع مدعیه، اینجا باید مدعا علیه رو فوری احضار بکنه، و الا در غیر این صورت ممکنه هزارها نفر به هزارها دایی، کما اینکه الان هم وجود داره، افراد رو به محاکم میکشونن برای خاطر اینکه مقام اونها رو از بین ببرن، بدون اینکه پولی هم گیل خودشون بیاد، بیانیه هم داشته باشن که مدعای خودشون رو ثابت بکنه. لذا این قید تو ذهن انسان میاد، ولو اینکه در کلمات اشاره نشده، و علت اینکه اشاره نشده این است که این مسائل مطرح نبوده. این مسائل نوعاً فی مثل زماننا هازا مطرح شده، و الا در سابق این حرفا خیلی نبوده، بلکه همون مسائل مالی مطرح بوده، بدون این که میخواسته باشن متعرض آبرو و حیثیت افراد شده باشن. این فصل تمام شد. فصل دیگری که ایشون شروع میکنه، کلی فصل، البته یه اقسامی براش ذکر میکنه و بعد برای هر قسمی هم تقریبا یک بابی مفتوح میکنه که هر کدامشون یک باب مستقل دارن، ولی مجمع اینها و جامعه اینها این عنوان فصله. میفرماین فصلون فی جواب المدعا علی. این دیگه به غایب و اینا ارتباط نداره، راجع به کلی مسئله مدعی و مدعا علیه. المدعا علی اما ان یسکت عن الجواب او یقر او ینکر او یقول لا ادری او یقول ادیتو و نحو ذلک مما هو تکذیب للمدعی. وقت یکی از ابواب که ایشون باز میکنن از همین چند تا جواب مدعا علیه، میفرماین القولو فی الجواب بالاقرار. مسائلی داره مسئله یک، اذا اقر المدعا علیه بالحق اینن او دینن و کان جامعا لشرائط الاقرار و حکم الحاکم الزمه به و انفصلت الخصومه و یترتب علیه لوازم الحکم که عدم جواز نقضهی و عدم جواز رفعهی الى حاکم آخر و عدم جواز سماع الحاکم دعواه و غیر ذالک، ولو اقر ولم يحكم فهو مأخوذ بإقراره ولا يجوز لأحد التصرف فيما عنده إذا أقر به إلا بإذن المقر له وجاز لغيره إلزامه بل وجب من باب الأمر بالمعروف وكذا الحال لو قامت البينة على حقه من جواز ترتيب الأثر على البينة وعدم جواز التصرف إلا بإذن من قامت على حقه. نعم في جواز إلزامه او وجوب مع قیام البینه من باب الامر بالمعروف اشکالون لاحتمال الا یکون الحق عنده ثابتا ولم تکن البینه تو عنده عادله و معه لا یجوز له امره و نهیه بخلاف ثبوت بالاقرار. در این فصل اول می فرمایند مدعی بعد از آنی که ادعا کرد یک حقی را علیه مدعا علیه، مدعا علیه حالات مختلفی می تواند داشته باشد. یک وقت مدعا علیه سکوت می کند، در جواب ادعای مدعی هیچی نمیگه، نه اقرار می کنه نه انکار می کند و نه حرفی می زند. که حالا اینم اسم شما جواب بگذاریم، بالاخره یک نوعیست از برخورد مدعا علیه. یک وقت هم هست که مدعا علیه اقرار میکنه به همون ادعای مدعی. یک وقت هست که مدعا علیه انکار میکنه. یک وقت هست که ادعای عدم العلم میکنه، میگه من الان چیزی بیاد ندارم، نمیدونم که این مدعی حقی به گردن من اینن او دینن داره یا نداره. یک وقتم تعبیره به انکار نمی کند، یه تعبیرهایی می کنه که لازمش تکذیب مدعیه. مثلا اگر مدعی میگه که من 100 تومن به این قرض دادم، مثلا به منم نداده، او میگه نه من دادم 100 تومنش رو. یا مثلا اگر ادعای یک عینی رو بر یک قاصبی مثلا میکنه، قاصب میگه من عینش رو تحویل خودش دادم، علالید ما اخذت حتی تو ادا یا تو عدی ادا تحقق پیدا کرده. و هر کدام از این نوع جواب خودش یک مسائل مخصوص به خودش داره. اولین بابی رو که ایشون مفتوح می فرماین الجواب بالاقرار، اونجایی که مدعا علیه اقرار بکند حرف مدعی رو. ایشون دیگه این بحث رو اصلا نمی کنن، اون بحثی که در بعضی از مسائل دیروز مطرح شد که اگر اقرار کرد و حرف مدعی رو پذیرفت معناش این است که دیگه مخاصمه ای تحقق نداره، و در صورتی که مخاصمه وجود نداشته باشه القضاء به معنا رفع تنازع و فصل الخصومه. دیگه اشاره‌ای به این معنا در کلام امروز ایشون نیست، فقط این معنا رو مسلم گرفتن که در صورت اقرار هم حاکم میتواند حکم بکند، با اینکه اگر اقرار کرد دیگه خصومتی در کار نیست، مسئله‌ای در کار نیست. یه ادعای مدعی کرده، عرض می شود مدعا علیه هم پذیرفته، ولی به عنوان یک اصل مسلم گرفتن این معنا رو. خوب دقت بفرمایید، اینجایی که اقرار کرد از دو حال بیرون نیست. یک وقت این است که حاکم شرع بر طبق این اقرار یه حکمی هم میکنه که معنی حکم رو در مسائل بعدی میگیم. حکم یه امر انشائیه، مثل بیع و نکاح میمونه، منتها الفاظ بیع الفاظ خاصه است، الفاظ نکاح خاصه، الفاظ حکم هم خاصه است، مثل اینکه بگه حکم تو به ذالک و امثال ذالک، که حالا الفاظش و اینها رو هم بعدن انشاءالله بررسی میکنیم. لیکن حکم یه امر انشائیه، همونطوری که کسی بخواهد خانهش رو بفروشه یا ازدواج بکند انشاء بیع میکنه، انشاء زوجیت میکند، حاکم شرع هم صرف قبول و پذیرفتنش عنوان حکم نداره، باید انشاء حکم بکند، به مثل حکم تو و اینا که توضیحش و مفصلن بعدن در همین باب انشاءالله عرض میکنیم. حالا اگر از مطلب پرد نشید، اگر حاکم شرع به دنبال اقرار مدعا علیه حکم کرد به نفع مدعی، طبیعت قصه است، ایشون می‌فرمایند هم حکم تحقق پیدا کرده هم خصومت منفصل شده و هم آثار و لوازم حکم همه برش باره. آثار و لوازم حکم چیه؟ خوندیم هم قبلا، از جمله این که مترافعین نفس همین واقعه رو حق ندارن سراغ حاکم دیگر ببرن، و اگر سراغ حاکم دیگر خلاف شرع کردن و بردن، حاکم دیگر اگر به قصه توجه داره حق نداره که ادعای این مدعی رو بپذیره. و همینطور از آثار حکم این است که نقضش جایز نیست و جهاتی که قبلا ذکر کردیم. بالاخره فرقی نمی کنه اگر حاکم شهر حکم بکنه، میخواد منشأ حکم حاکم شهر بیانیه مدعی باشه و حکمش به نفع مدعی باشه، یا اقرار مدعا علیه باشه و به استناد اقرار العقلا علی انفسهم جائز حکم بکند به نفع مدعی، اونجایی که حاکم حکم میکنه مطلب تمامه. بین صورت بینه و اقرار هم در صورت حکم حاکم فرق نمی کنه. انفصال خصومت با حکم حاکمه، منشأش گاهی اقرار مدعا علیه، گاهی هم اقامه بینه مدعیه. انما عجله کردی، چون عجله کردی، اون مال صورت عدم الحکم. و اما در صورتی که حاکم حکم نکرد، حاکم حکم نکرد دیگه، خب آثار حکم و حکم بار نمیشه. این جایی که حاکم حکم نکرد و حکمی تحقق پیدا نکرد، اینجاست که بعضیا مثل شهید ثانی در کتاب مسالک، باز هی اشتباه نشه، صورت عدم الحکم مثل عد میشود اشتباه ایشون نشه، صورت حکم هیچ مسئله ای نداره. میخواد منشأ حکم بینه باشه یا منشأ حکم اقرار باشه، اگر ما گفتیم که ظاهر کلام ایشون هم هست که در صورت اقرار حکمی تحقق پیدا میکنه، خلافاً لون حرفی که دیروز از کلام ایشون استفاده میشد، اگر حاکم حکم کرد با حکم حاکم دیگه مطلب تمامه. منشأش هر چه میخواد باش، منشأش بینت المدعی باشه یا منشأش اقرار المدعا علیه باشه، تمام بحث و اشکال مال صورت عدم الحکمه. اونجایی که حاکم حکم نکرد، اینجاست که شهید ثانی در کتاب مسالک و بعض دیگه آمدن یه فرقی بین بینه و اقرار قائل شدن و از کلام ایشون هم تقریبا همین معنا استفاده میشه. و اون فرق اینه که در باب، خوب دقت بفرمایید، در باب قاعده اقرار، اقرار العقلاء علی انفسهم جائز، که یکی از قواعد فقهیه ارزشمندی هم هست و ما در اون کتاب قواعدمون بحث کردیم این قاعده اقرار رو مفصلا، در باب قاعده اقرار ایشون می‌فرماید که حکم حاکم لزوم نداره. هر کسی فهمید که این مدعا علی مثلا اقرار کرد به این که این خانه ای که درش سکونت داره مال همین زید مدعیه، اقرار کرد، خود مدعا علی که ساکن در این خانه است اقرار کرد که این خانه مال خودش نیست بلکه ارتباط به مدعی داره، ایشون میفرمایند که این پذیرفته است دیگه، در شمول قاعده اقرار حضور حاکم شرع و حکم حاکم شرع دخالت نداره. قاعده اقرار یه قاعده است که میگه اقرار العقلا علی انفسهم، یعنی به ضرر انفسهم، جائزون، جائز وضعی، یعنی ممضاست، مثل احل الله البیعه در آیه شریف است. خب اگر پیش شما اقرار کنه همینه، لازم نیست که حاکم شرعی حاضر باشه. اگر یک کسی که در خانه نشسته پیش شما اقرار کرد که این خانه ای که من درش سکونت دارم مال خودم نیستا، این خانه مال زیده، لازمه این اقرارش چیه؟ لازمه این اقرار اینه که هر کسی از این به بعد در این خانه بخواهد تصرف بکنه اجازه زید لازم داره، برای اینکه ساکن در این خانه خودش اقرار کرد، با اینکه خانه دستش بود ولی اقرار کرد که این خانه مال زیده. پس از این به بعد که مسئله اقرار مطرح شد، بدانید که سر و کار شرعی شما با زیده، تصرف در این خانه جایزه. اگر زید اجازه نداد تصرف در این خانه جایز نیست، و اگر کسی هم بدون اجازه زید در این خانه تصرف کرد، این تصرف در مال غیر به غیر اذنه و از باب امر به معروف و نهی از منکر بر شما واجبه که جلوشو بگیرید، بگید آقا مگر اون ساکن این خانه اقرار نکرد به این که این خانه مال زیده، پس چطور بدون اجازه زید شما میخوایید در این خانه تصرف بکنید؟ هازا منکرون، و نهی از منکر اقتضا میکنه که بر شما واجب باشه که جلوگیری بکنید. اما در باب بیانه چطور؟ شهید در مساله گفته، در باب ایشون هم میگن در باب بیانه نه، منتها علت نه رو ایشون اینطور ذکر میکنن، دو تا تقریبا علت از کلام ایشون استفاده میشه. یه علت این که شاید بعضیا پیششون ثابت نباشه که این خانه مال زیده، یا اصولا این بیانه رو یک بیانه عادله مقبوله معتبره نمیدانن. مرحوم سید در ملحقات میگه که این مسئله مبتنی بر یک چیزی است که در باب حجیت بیانه مطرحه، که ما حجیت بیانه را هم در اون قواعد فقهیه بحث کردیم روش مفصلا. در باب حجیت بیانه یه مطلبی مطرحه که در باب قاعده اقرار مطرح نیست، و او این است که آیا بیانه حجیت مطلقه داره یا حجیت بیانه مربوط به همین مسئله قضا و حاکم شرع و امثال ذالکه. اینجا یه نکته‌ای به ذهن میاد، شما اول بهش توجه بکنید. در یه سنخ مسائلی که با همه سر و کار داره، با کل مکلفن، ما نمیتونیم بگیم که بیانه حجیتش منحصره به اونیست که پیش حاکم باشه. خب اگر دو تا بیانه شهادت دادن، خوب دقت بفرمایید، دو تا بیانه شهادت دادن که هازل ما نجسون، حاکمی هم به کار نیست، هر دوم عادلند، گفتن هازل ما نجسون، از قول اینام یقین پیدا نشد، لکن شهادت دادن بیانه عادله، گفت هازل ما نجسون. اینجا چطور به بیانه شما توجه میکنید یا نه؟ اینجا باید توجه بکنید، ولو اینکه اون چیزی رو که اینا شهادت میدن
بر خلاف اصالت و طهارت و قاعده طهارت، قاعده طهارت اقتضا میکند طهارت آزل ما رو، ولی باید به بیانه ترتیب اثر داد، نه از باب این که از قول بیانه علم پیدا میشه یا اطمینان متاخم علم پیدا میشه، نه، از باب این که به همه ارتباط داره. نجاست و حاضر ما یه چیزی نیست که به زید فقط ارتباط داشته باشه، به امر فقط ارتباط داشته باشه، این الا کل مکلفه مربوطه. لذا این که ما بحث میکنیم حجیت بینه مطلق است یا مخصوص به اندل حاکمه که مرحوم سیدم روی این بحث میکنه، این نکته رو توجه داشته باشی. مواردی که ارتباط با کل مکلف داره مثل نجاست و امثال ذلک، لازم نیست که هر جایی که بیان شهادت به نجاست میده یه حاکم شرعی وجود داشته باشه. خب بیانه حکم میکند به نهاز الما نجسون در مقابل قاعده طهارت و اصالت و طهارت. اونی که ظاهرن محل بحثه اونجاییست که بیانه در مورد افراد خاص میخواد شهادت بده، میخواد شهادت بده که این خانه مال زیده، بیانه شهادت میده که این خانه‌ای که در دست عمره مال زیده. اولا خب به من و شما چه ارتباطی داره؟ میخواد مال زید باشه، میخواد مال عمر باشه. به خلاف بیانه ای که قائم بر نجاست میشه، این ارتباط داره به من و شما، نه من و شما بلکه کل مکلف. اما اینجایی که شهادت میده به این که این خانه ای که در دست امره مال زیده، لقائل ان یقول که حجیت این بیانه مال اونجاییست که اندل حاکم شهادت بده. ولی از کلام ایشون امام بزرگوار استفاده میشه، نه از این با، بلکه ممکنه شمایی که یه شخص ثالثید بدونید که این خانه مال زید نیست، این حق لا یکون ثابتن لزیدن، یا عدالت این بیانه رو قبول نداشته باشی. لذا ایشون میگه در مواردی که بیانه قائم میشه بر اینکه این خانه امر مال زیده و حاکم شرعن حکمی نکرده، حالا اگر یه شخص ثالثی مثل شما بخواد بره در این خانه تصرف بکنه، اینجا معلوم نیست که از راه نهی از منکر نهیش واجب باشه، برای اینکه شما ممکنه در بیانه خدشه داشته باشید، بدانید که این خانه مال زید نیست. این فرمایش ایشون خب در باب اقرارم میاد، برای اینکه کسی که اقرار کرد به اینکه این خانه مال زیده، ما اقرارشو در جایی میپذیریم که خودمون شک داشته باشیم، و الا اگر عالم باشیم به اینکه این اقرارش بیمایه و بیحسابه، هیچ ترتیب اثر به این اقرار نمیدیم. یا اینکه ممکنه که این شخص مقر از نظر مثلا شما محکوم به جنون باشه، اما از نظر دیگران نه. خب اگر از نظر شما دیوانه بود، قاعده اقرار العقلا علی انفسهم جایز شاملش نمیشه. لذا این فرمایش مرحوم سید متینه که ایشون میفرمایند بین اقرار و بینه هیچ فرقی وجود نداره مگر در این جهت که در باب قاعده اقرار، خوب دقت کنید، قاعده اقرار یک قاعده تأسیسی شرعی نیست، یک قاعده عقلاییه. شارعم پاش صحه گذاشته، اینطور نیست که خود اسلام این قاعده رو تأسیس کرده باشه. اما بخلاف مسئله حجیت بینه، او دیگه نمیتونیم بگیم یه مطلب عقلاییه، ولو اینکه افاده مظنم نکنه قول بینه از نظر عقلا حجیت داره. و فرق دومی که بین قاعده اقرار و بینه وجود داره اینه که الفاظی که در باب اقرار به کار میره، این از نظر مفاد و دلالت غالبا روشنه، ولی الفاظی رو که شاهدین به عنوان بینه به کار میبرن، اینها غالبا وضوح دلالت ندارن. خب اینم وضوح و عدم وضوح به حسب قالب میتونه یک فارقی باشه، اما فی نفس القاعده بعد از آنی که شارع بینه رو حجت قرار داده و بعد از آنی که ما دلیلی نداریم بر اینکه حجیت بینه مختص به موارد خاص است، از طرف دیگر قاعده اقرار را هم امضاء حجت کرده و صحه گذاشته، مل فرق بین قاعده الاقرار و قاعده البینه؟ فرقی بین اقرار و بینه وجود نداره. و شما این حرف رو نزنید که من عرض میکنم ممکنه به ذهنتون بیاد، بگید که ید، بگید که بینه به عنوان اماره حجته. اون کسی هم که در خانه نشسته یدش حجته به عنوان اماره، اون وقت چرا این اماره ترجیح بر اون اماره داره؟ عنوان اماریت ید با عنوان اماریت بینه از نظر اماریت و حجیت چه فرقی بین اینها وجود داره که شما تا بینه اومد در کار حاکم شرعن به استناد بینه خونه رو از ذلیت میگیره و به صاحب این بینه رد میکنه؟ حالا یک دقتی هم در این مسئله بفرمایید.